أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادت امام عسکری صلوات الله و سلام علیه را به پیشگاه ولی عصر و امت اسلامی و شما بزرگواران تسلیت عرض بکنیم. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت این خاندان نظام ما و ملت و مملکت ما و جهان اسلام و تشیع را در سایه ولیش سلام الله علیه حفظ بفرماید. یه بیان نورانی جزء وصایای امام عسکری سلام الله علیه است که ممکن است در اثناء بحث اون روایت نورانی به عرضتون برسد، اما بحث های روز پنجشنبه درباره شرح نهج البلاغه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این کتاب نورانی 241 خطبه دارد و 79 نامه و 473 از کلمات حکیمانه اون حضرت نقل شده است. در طی این بیش از 25 سال تقریبا بخش وسیع از اینها، یعنی اون 241 خطبه و این 79 نامه، اینها بحث شد، رسیدیم به کلمات نورانی اون حضرت. الان به کلمه 37 رسیدی. در این کلمه نورانی 37 حضرت اینچنین می فرماید: قال علیه السلام بقد لقیه عند مسیره الى شام دهاقین الانبار فترجلوا له واشتدوا بین یدی ما هذا الذی صنعتموه فقالوا خلق منها نعزم بهی امراءنا قال والله ما ینتفیو بهازا امراءكم و انکم لتشقون بهی علا انفسكم فی دنیاكم و تشقون بهی فی آخرتكم و ما اخسر المشقت وراء العقاب و اربه دعت مع اهل امان و من النار. وجود مبارک هست امیر زمان حکومتشون گرفتار چند جنگ تحمیلی شدن. جمال بود، دهروان بود، صفین بود. حضرت مجبور بشد گاهی از کوفه به طرف شام حرکت کند. وقتی از بغداد بگذرند تقریبا 60 کیلومتر در غرب بغداد یه شهریست به نام انبار، که این انبار در همون اوائل اسلام به فتح اسلام در آمده است. به 60 کیلومتری بغداد یعنی منطقه انبار کسیدن، دیدن که دهاقین، این دهقان ها، دهقان همون دهبان ماست، دهبان رو میگن دهقان تو این عربی. عده از مسئولان اون شهر وقتی دیدن وجود مبارک است امیر که حاکم اسلامی است وارد منطقهشون شد، اینا که سوار اسب بودن پیاده شدن. ترجله یعنی از اسب پیاده شد، با رجل و پا دارد حرکت میکند. اینا ترجل کردن و پیشا پیش حضرت دوان دوان این راه را طی کردن. ترجل له و اشتد و بین یده حضرت ابو این چه کارش داره میکنید؟ گفتن یه کاریست که بالاخره ما برای امرا و فرماندهان ما می کردیم و این رو تکریم می دانیم برای اونها و بزرگ داشت زعمای منتلقی می کنیم. حضرت فرمود ما هزل لذی صنعتموه، عرض کردن یه روشیست که ما برای بزرگ داشت بزرگانمون این کار رو می کنیم. اونگاه وجود مبارک حضرت سوگند یاد شد، فرمود والله ما ینتفعو بهازا امراءکم، قسم به خدا این بهره‌ای و سودی به اون زمامداران شما نمیرسد. یک پرده خیالی است فقط، به جان اونها، به روح اونها کمالی اضافه بکند نیست. این یک. ما ینتفع به هازا امراک. دو، و انکم لتشقون بهی علا انفسکم فی دنیاکم. خودتون رو به زحمت و مشقت می اندازی. یک کار پر مشقت بیفایده است. سه، و تشقون بهی فی آخرتکم. نه تنها مشقت دنیاست، شقاوت آخرت رو هم به دنبال دارد. چرا به چه مناسبت اینجور شما عده‌ای رو احترام میکنید؟ پس اون زعمای شما از این احترام شما طرفی نمیبندن. اونا حواسشون جمع باشد که این نه مشکلی رو حل میکند نه کمبودی رو تربیم. شما خود را در دنیا به مشقت میاندازید و به زحمت میاندازید، از رفاهتون میکاهید، و در آخرت هم این مشقت شما به شقاوت تبدیل می شود. آخه چرا این کار کردی؟ به دستوری که این کار کردی. بعد امر چهارم، به ما اکثر المشقت وراء اهل عقاب. اون رنجی که، اون مشقتی که بعد از شقاوت هست چقدر مشقت بدی است. یه خسارت است. خسارت اینی که انسان از عمر خود، از وقت خود، از حیثیت خود بکاهد، به چیزی نگیرد. و ما اکثر المشقت وراء اهل عقاب و اربح الدعت مع اهل امان من النار. چقدر سودآور است اون آسایشی که در دنیا آسایش است، در آخرت بهشت، یا لااقل در آخرت جهنم در کار نیست. پس بدترین خسارت اینه که مشقت دنیا با شقاوت آخرت همراه باشد. بهترین نفع این است که آسایش دنیا باشد و در آخرت هم آدم آسیب نبیند. این چند جمله را که حضرت به عنوان فرمانده رسمی و فرمانروای رسمی حکومت اسلامی بیان کردند، برای این است که هم مسئولان توقع احترام بیجا نداشته باشند، هم مردم احترام بی جا نکنند. مهمترین احترام ما همین سلام کردن است، مصافحه کردن است، که این جزء بهترین دستورهای دینی ماست و متاسفانه رخت بربسته است. این جمله را ما الان چندین بار تکرار میکنیم برای آن است که این قده بدخیم دست از جامعه ما بر نمیدارد. این جامعه‌ای که گرفتار طلاق است، برای چی مبتلا به این طلاق شد؟ برای اینکه این جامعه که 80 میلیون جمعیت دارد، 20 میلیونش کودکان مهد کودک و نوزادانند یا سالمندان فرسودند، 60 میلیون جمعیت قابل حساب دارد. این 60 میلیون شب و روز با هم دعوا دارن توی مملکت. کشوری که جمعیت قاطعش 100% با هم دعوا داشته باشن، این کشور روی صلاح و فلاح نمیبینه. طلاق قطعا توش زیاده. این 15 میلیون پرونده‌ای که تو دستگاه قضایی هست، این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن دیگه، این میشه 30 میلیون. این 30 میلیون هم که تو آسمان ها زندگی نمی کنن، که تو شب شهر و روستا زندگی می کنن دیگه. حداقل هر کدام از اینا با یک نفر مانوس باشد میشه 60 میلیون. تو خونه این 60 میلیون همش دعواست، این بو بد بگه، اون به این بد میگه. کشوری که اکثریت قاطع و با هم دعوا دارن روی فلاح رو نمی بینه. نه مرد احترام زن رو نگه می داره، نه زن احترام مرد نگه می داره. و ائمه علیهم السلام فرمودند خدای ناکرده خانه‌ای که با طلاق ویران بشود به این آسانی آباد نمی‌شود. این بیان نورانی این خاندان است. ما در زیارت اینا بگیم کلامکم نور، به معتقدم هستیم و درستم هست. در باب طلاق شما روایات باب طلاق رو ببینید، فرمودن خانه‌ای که با طلاق ویران شده این مثل بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری بتونه بعضی مدتی بسازه، این به این آسانی ساخته نمیشه. اون پدر بیچاره، اون مادر بیچاره حالا دق میکنن وقتی فرزندانشونو ببینن. اونا جوانن نمیفهمن چی شد، بگن ما از هم جدا شدیم. اما اون مادر بیچاره هر لحظه‌ای که دختره میبینه داغی است، پدر بیچاره هر لحظه اون پسر رو میبینه داغه. خب ما اصلا بلد نیستیم چیوری زندگی کنیم. سلام که بین ما رخت بربست، مصافحه که رخت بربست، ادب که رخت بربست، احترام که رخت بربست. به جای اینها بی ادبی و بی حرمتی و دعوا و زد و خورد آمد دیگه. ما خیال میکنیم این جنگ که سر تا سر برای ما نورانیت و برکت داشت، نظام ما را، همه کشور و عظمت ما را حفظ کرد، ما خیال میکنیم این مشت گره کرده ای که در شلمچه و مهران داشتیم با همون مشت باید وارد شهر بشیم. این اشداء الکفار مال مرز جنگه. وقتی اینجا آمدیم رحما بینهم، مشت و درگیری جاش مرزه، اینجا جاش مصافحه است. چرا گفتن وقتی رسیدید با هم مصافحه کنید؟ چرا گفتن وقتی که دو تا برادر مؤمن به هم رسیدن که مثل الیدین تقصیر و احداهما الاخرى؟ خب اگه کسی کاری کرده است دستی به خاک زده، هم این دست راستش خاکیه همون دست چپش خاکیه. این دست راست رو اگر ببره زیر آب بالاخره پاک نمیشه. حضرت فرمود تقصیل و احداهما الاخرى، دو تا برادر هر کدام مشکلی دارن، وقتی به هم برخورد کردن مثل آن است که دو تا دست را زیر شیر آب نگه میداری، هر دو پاک میشن. ما میخوام خوب زندگی کنیم. خب این علی ابن ابی طالب فرمود آخه این چه احترامی است؟ خودتون رو در دنیا مشقت، در آخرت شقاوت. احترام به حسابی دارد. احترام تو سلام ماست، تو تواضع ماست، تو مصافحه ماست. این الان چه زندگی که ما داریم میکنیم؟ جامعه که چندین طلاق توش هست، این جامعه جامعه زندگی است؟ این جامعه جامعه اهل بیته؟ ما که حرم میریم در و دیوار میبوسیم. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو این کار. چرا؟ برای اینکه کلام اینها نوره، کلامکم نور. گفتن مرد مواظب زبانش باشه، زن مواظب زنوشه، احترام یکدیگر رو حفظ بکنید، کرامت یکدیگر رو حفظ بکنید. او یه انسانیست در شما، شما سلطه‌ای ندارید بر او. قرآن کریم فرمود مسکن به عهده مرد است اما سکینت به عهده زن. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. زن اونقدر باید با فضیلت باشد که سکینت، آرامش، طمأنینه خانه به عهده اوست، او رهبر سکینه است. مرد مسکن را تهیه میکند. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اون زن ساکن در مسکن است، این مرد سکینتش به سوی زن است، یکی فیست یکی الاست. لتسکنوا الیها، او باید رهبر وقار منزل باشد، رهبر آرامش منزل باشد. خدا زن را محور عاطفه قرار داد، او میتواند مادر باشد، او میتواند گذشت داشته باشد، او میتواند بگرداند کانون خانواده را. فرمود اگر خدای ناشرده اینها ناهماهنگ بودن نساختن، به این آسانی این بافت فرسوده ساخته نمیشود. این بیانات نورانی هست تعمیر برای آن است که انسان یک کاری در دنیا بکند، هم رفاه دنیا باشه هم در آخرت آسیب نبینه. حالا اگر توانست کاری بکند که در آخرت هم به اوج برسد، که تو بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه هست عرض میکنیم، اون نعم الوفاق و نعم المطلوب. نشد لااقل آسایش دنیا و صیانت در آخرت. اینا بیانات نورانی از تعمیر است که در این بخش اول فرمود که جزء 37 کلمات اون حضرت است. بعد به وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه فرمود یا بنی احفظ انی اربعا و اربعا. به امام مشتاق که فرزند بزرگ اون حضرت است فرمود پسرم من 8 عصر را به تو میگویم، ولی نفرمود 8 عصر، فرمود 4 4. این یک نکته علمی دارد که چرا نفرمود من 8 مطلب میخوام به تو بگم، فرمود 4 4. یک 4 تاست که مربوط به فضائل درونی خودت است، خودت با خودت باید اینا رو داشته باشی. یک 4 تاست که خودت با دیگران و دوستان و رفقات باید داشته باشی. فرمود یا بنی احفظ انی 4 1 و 4 2. 2 تا 4 تاست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو. خب بسیار از شما طلبه ها خوندید، ایشون اصرار دارد که طلبه های مقدار ریاضی بخونن تا فکرشون منظم بشه، در هم بحث نکنن، دلیل را در کنار مدلول، مدلول را در کنار دلیل، چیزی که دلیل نیست در کنار مدلول و مدعا ذکر نکنن. اما طلبه حتما باید ریاضی بخونه تا فکرش منظم باشه، تا چیزی مبرهن نشد نپذیره، تا چیزی برهانی نشد نگوید. این ریاضی فکر کردن، ریاضی حرف زدن برای همینه. حضرت فرمود 4 تا و 4 تا. وقتی شما تحلیل میکنید ببینید خیلی بین این 4 تای دوم به 4 تای اول فرقه. اون درباره فی ما یرجع الی النفس است، این درباره فی ما یرجع الی الخلق است. فرمود یا بنی احفظ انی 4 و 4. 2 تا 4 تا رو از من یاد بگیر. 1. لا یزر که ما عملت معهنم، که اگر اون 4 تایی که مربوط به خودت، رابطه خودت با خودت هست، با اونها عمل بکنی. اون 4 تایی که مربوط به رابطه تو به جامعه هست رعایت بکنی، هیچ آسیب نمی‌بینی. لا یزر که ما عملت معهنم. اول خودت با خودت بفهم سرمایه ترین سرمایه، نه سرمایه دار ترین سرمایه دار، سرمایه ترین سرمایه فهم است. اغن الغنا نه اغن الاغنیا، اغن الغنا العقل. عقل ما عبده به الرحمن وقت تو بلجنان. یه بیان نورانی از پیغمبر علیه و آله آلافتاز فرماست که عقل چرا عقل گفتن؟ این که میگن پای شتر را اغال بکن، اغال یعنی اون زانوبند، این شترهای جموح یعنی چموش، این شترهای جموح اغال میخوان، شترهای رام که اغال نمیخوان، همجور میبندنده کافی است. اما این شتر جموح یعنی چموش، این اغال میخواد. تا این دوتا زانوی او را نبندن از دست ساربان فرار میکند. که حضرت فرمود اعقل و توکل، یعنی با توکل زانوی اشتر ببند. ترجمه همین حدیثه، اعقل یعنی این زانوهای شتر چموه را اغال بکن، بعد متوکلن علالله برو مسجد. حضرت فرمود اغال یعنی زانوهای شتر چموش را بستن. عقل این دو زانوی شهوت و غضب را اغال میکند، نمیگذارد شهوت از حلال به حرام برود و نمیگذارد غضب از جهاد به غیر جهاد برود. فرمود عقل را عقل میگویند برای اینکه زانوی چموش شهوت را میبندد، زانوی جموح غضب را کنترل میکند. اینا که کنترل شد آدم راحت دیگه، نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده دیگه، عمری رو به حلاوت و تراوت زندگی میکند. لذا وجود مبارک که از تعمیر سلام الله علیه فرمود بی نیاز ترین بی نیازی فهم است، عقل است، خرد است. اغن الغنا العقل. و اکبر الفقر الهمق، بدترین گدائی به نداری همقه. وقتی دم سرمایه ادب و انسانیت و فهم و استدلال رو نداشته باشه، خب بدترین فقر دیگه. و اوحش الوحشه العجب، وحشت و ترس چیز بده دیگه. بدترین وحشت انسانی که خودخواه باشه، انسان خودخواه جامعه رو ترد بکند دیگه، او تنهاست دیگه. هیچ کسی همیشه آدم خودخواهی رو قبول نمی کند که این گرفتار وحشت می شود. و اکرم الحسب حسن الخلق، گاهی انسان از خاندان خوب است، خب این حسب خوب داشتن، نسب خوب داشتن یه فضیلتی است، اما انسان چه دریاب سرمایه خیش باش. این بیانات نورانی ائمه را این سرایندگان و بزرگوار به نظم رفتن. چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. همه ما میتوانیم باشیم، چرا نباشیم؟ ما یه موزه داریم، یه بانک داریم، یه جاهایی که غنایم رو جمع میکنن داریم، یه دریا هم داریم. تو دریا گوهر فراوان است، ولی کسی تو دریا گوهر نریخت، این خودش فراهم کرد. فهمو چرا مثل دریا نیستی؟ حتما سعی میکنی مثل بانک باشی، حتما سعی میکنی مثل جایی که عتیق جمع میکنن باشی. مثل دریا باش که سرمایه خود را خودت تهیه میکنی. چو دریا به اندازه خودت از بود خودت سود خودت را تهیه میکن. چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود، از این که داری زندگی میکنی، نفس میکشی، خب چهار تا کلمه حرف بفهم، چهار تا اصرار بکن، چهار تا اختراع بکن، تو که میتونی. این سرمایه رو خدا به خیلی ها داد، هم از بود خود سود خود برتراش. چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود. اینجا وجود مبارک حضرت فرمود بین که با سرمایه خود زندگی بکن. کدوم کسی به درگاه خدا رفت و ناامید برگشت؟ چه کسی میتواند بگوید من نمیتوانم؟ البته الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بالاخره بعضی معدن طلا دارن، بعضی معدن نقره دارن، ولی معدنن. این رو مرحوم کلینی از ورود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف ترسان نقل کرده. ما زمینی که نتونه معدن به پرورانه نداریم، مگر اینکه این انسان است که از این زمین پستر است که بیکار میگرده. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. مستحضرید که این گونه از احادیث جمله خبری است، یعنی وقتی به یک ادیب بدی میگه الناس مبتدا و معادن خبر، ولی به یک فقیه که بدی میگه این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده. یعنی ای مردم مثل طلا باشی، مثل نقره باشی. وگرنه حضرت که نمیخواد زمین شناسی درس بده که اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده. یعنی شما در درونتون اینا هست، میتونید اینا رو شکوفا کنید. معادرم همین طورن دیگه. حالا اون بزرگوار خصوص دریا را مثال زد، زمین هم کسی در زمین طلا نریخت که، نقره نریخت که. این چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. چو معدن به سرمایه خیش باش، کسی در معدن طلا طلا نریخت. اگر جناب سعدی و امثال سعدی گفتن رنجها میخواهد، سالها میخواهد، تلاشها میخواهد تا یه تک سنگ لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، او هم شاگرد همین حدیثه. بدخشان از این کوههای افغانه، یمن که معلوم کجاست به ذات اقدس اله، به برکت قرآن و اسرت، به برکت ولی است، این یمنی ها را از خطر آل سعود و هم فکرانش رو نجات بدهد. فرمود سالها باید که تا یک سنگ دستلی دستلی خیش لعل گردد در بدخشان که کوههای افغان است یا عقیقا در یمن. این کوه هم همین طورندیه، کسی در بدخشان که لعل نریخت، کسی در یمن که عقیق نریخت. این کوه بالاخره عقیق ساخت، اون کوه در ساخت، لعل ساخت، اون دریا مرجان ساخت. این که وجود معرکه حضرت فرمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، میخواد زمین شناسی درس بگه؟ یا جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، یعنی بالاخره یا کوه طلا باش یا کوه نقره، همچه ولگرد نباش. این بیان نورانی امام صادق است به مفضل. فرمود مفضل مگه نمیخوای بمیری؟ مگه نمیخوای ارث بذاری؟ چی میخوای ارث بذاری؟ تو شاگرد من اینه. فعل متف ورث کتب که بنیک، اینقدر درس بخون که چهار تا کتاب علمی بنویسی که بچه های تو اون علمی رو برس برن، نه کتاب بخری تو کتاب خونت بذاری. فعل متف فبرس کتبک بنیک. این را امام دستور بداد دیگه. آدم یه عمر زندگی میکنه یه کتاب علمی حاصل کارش نیست؟ این چه شیعه ایست؟ این چه حوزه ایست؟ خب اگه پیغمبر حرفش اونه، اگه امیر المؤمنین حرفش اونه، اگه امام صادق فرماشن علیه افضل و صلوات المسلین، فهمت بالاخره شما بیه ارسی بذارید برای بچهاتون، چهار تا کتاب علمی بنویسید. فعن مته فورس کتبکه، نه کتابی که بخرید تو کتاب خونه بذاری. فورس کتبکه بنیکه. اینجا هم حضرت بفرماد به این که و اکبر الفقر هم با او هشل و هشل او و اکرم الحسب حسن الخلق. این رو همه ما مخصوصا جوان ها عنایت کنن، رفیق بعد، این رو بعدها تو ادبیات ما هم آمده. این ادبیات ما مدیون همین روایات احادیثن. تو این کتاب کلیله و دمنه که قبلا رسم بود میخوندن، اونجا هست به جوان ها سفارش کردن که شما مثل درخت انگور نباشید. این درخت انگور خب میوه های فراوان و لطیفی دارد، و اما چون قدرت ایستادن ندارد، ناچار است تمام بارش رو دوش همسایه بذاره. همسایه او اگر یه درخت سالم بیخار و تیغ بود، هم میوه او در دسترس دیگران است، هم این بار امانت همسایه را خوب حفظ میکند. میشود کاملا از انگور، درخت انگوری که خوشه به شاخش رو به اونجا متوجه کرد، بهره بود. اما اگه درخت پرتیغ جنگلی بود، تمام میوه های این درخت هدر میره دیگه. فرمودن جوان یه دوستی باید داشته باشه که میوهش محفوظ بمونه، نتیجه عمرش محفوظ بمونه. با هر کسی دوستی نکنه، خدای ناکرده سر از اعتیاد در نیاره، سر از بی اخلاقی در نیاره. اون چارتای اول این بود که فرمود یا بنایه احفظ انی اربعن، یک و اربعن دو. اون اربع اول اغن الغنا العقل، اکبر الفقر الهم، اوهش الوحش العج و اکرم الحسب حسن الخلق، که اینا به فضائل شخصی برمیگرده. یعنی بین ما و خود ما باید این چارتا رو رعایت بکنیم، اما بین ما و دیگران این چارتای دیگر رو باید رعایت بکنیم. فرمود پسرم ایاکه به مصادقت الاحمق، اگر بخواد دوست کسی باشی، کسی که گرفتار و حمق است، با آدم احمق دوستی نکن. فانه یرید ان ینفعک فیضرک، چون حمق دارد، این نمیفهمه خیر و شر چیه، حسن و قبیح چیه، زشت و زیبا چیه، صدق و کذب چیه، حق و باطل چیه. اینا ترازوست دیگه. ما تا نفهمیم الحق ما هوه، الباطل ما هوه، الصدق ما هوه، الکذب ما هوه، الخیر ما هوه، الشر ما هوه، الحسن ما هوه، القبیح ما هوه، راه بسته است. فبود او چون نمیفهمد به تاسیب میرسوند. با کسی که عاقل نیست دوستی نگیر، دوستی نکن، دوست نباش. فانه یرید ان ینفعک فیضرک و ایاکه به مصادقت البخیل، با آدم بخیل دوست نباش. چرا؟ فانه یبعد عنکه احبد ما تکون الی. بالاخره ما در روزگار یه فراز و فرودی که از تعبیرات لطیف شیخ عطار است تو منطق و تیرش، این اصطلاح های فراز و فرود، زندگی همینه دیگه. خب بالاخره انسان تنها شه نمیتونه زندگی کنه، یه وقتی احتیاج داره به چیزی. یا آدم بخیل در سخت‌ترین حالات آدم تنها میذاره. فانه یبعد عنکه احوج ما تکون الیه، در شدیدترین حالتی که تو به او احتیاج داری او خودش جدا میکنه، از تو فاصله میگیره. سوم و ایاکه به مصادقت الفاجر، با آدم فاسق گناهکار رفاقت نکن. فانه یبیعک بالتافه، چون آدم فاسقیه به اندک چیزی شما رو میفروشه، بنا شد علیه شما حرف بزنه با اندک چیزی، شما رو از دست دیگرانم بگیره با اندک چیزی، بهای این کارو میکنه. و ایاکه و مصادقت الکذاب، با آدم دروغگو مخصوصا کذاب فاصله بگیر. فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. آدم دروغگو مثل سراب است. سراب همینی که در کرانه افق انسان خیال میکند آب است، بعد فضا جاءه لم یجده شیئا، میبینه آب نیست. آدم دروغگو دور را نزدیک، نزدیک را دور، موجود را معدوم، معدوم را موجود نشون میده و انسان را فریب میده. کذاب، به هر کاذبی نمیگن کذاب. یه وقت هست کسی پردروغه که یا صیغه مبالغه است یا حرفه است، میشه کذاب. یه وقت هست نه، یک خبر تلخ دروغ مهم میگوید، در همون صحنه میشه کذاب. این جریان جعفر کذاب اینطور نبود که او مرتب دروغ میگفت، دروغ پیشه بود، اینطور نبود. یک کار سنگینی که نباید میشد اون دایه مثلا امامت و ولایت بود، با همون کار شده کذاب. اگر کسی یک کار خلاف ناروایی بکند میشه افاک عصیم، میشه کذاب به مانند آن. خب حالا معلوم شد که اون چهارتای اول مربوط به خود ما و نفس ما بود، مربوط به فضائل درونی. این چهارتای دوم مربوط به ما و دوستان ما و افراد جامعه هست. لذا وجود مبارک حضرت ریاضی گونه نصیحت کرده است، فرمود حسن چهارتا را حفظ بکن، چهارتا را حفظ بکن. اون چهارتا مربوط به خودت با خودته، این چهارتا مربوط به خودت با جامعه است. در پایان و بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه را به عرض شما برسونید، مخصوصا آیین طلاب توجه کنند. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه این فرمایش فرمود، فرمود بالاخره همه ما لقاء الله داریم، مسافریم دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، این دیگه حرفی درش نیست. و قرآن هم در سوره مبارکه بقره فرمود مسافر ره توشه میخواد، که زاد میخواد، مسافر بی توشه که سفر نمیتونه بکنه. که در سوره بقره فرمود تزود و فین خیر از زاده تقوا. خب اگر راه نزدیک باشد همون ره توشه کافیست. انسان الان سفر میخواد بکنه به جای نزدیکی، همین مقدار که آذوقه تو راه داشته باشه کافی. اما وقتی دور باشه، گذشته از زاد، راهله هم لازم است. زاد و راهله، زاد و راهله، این مال سفرهای دوره. سفر نزدیک راهله نمیخواد. بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که لقاء الله که دم دست نیست، مگه انا لله و انا الیه راجعون دم دسته؟ انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه، مگه دم دسته؟ سفریست طولانی. سفر طولانی هم با زاد حل نمیشه، راهله میخواد. اونگاه روی این تحلیل وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتثاء الله. فرمود شما راهله میخواهید، اگر چنون چه بخواهید به لقاء الله برسید، متیه یعنی مرکب راه و راه، این باب افتعال، امتثاء یعنی اخذ المتیه، متیه یعنی مرکب راه و راه. ان الوصول الى الله سفر که لا يدركوا الا بامتثاء الليل. این نماز شب مرکب خوبی است، از این مرکب کمک بگیرید سفرتون زود به مقصد میرسد. انسان پیاده این راه طولانی را چجوری طی کند؟ درست است انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی، اما انسان با جون کندن باید به اونجا برسد. اما وقتی مرکب راهوار داشت، متیه اون مرکب راهوار رو دیگه، امتتع المتیه یعنی مرکب راهوار گرفت، امتتع اللیل یعنی نماز شب را مرکبتون قرار بدید که وقتی سوار این مرکب شدید زودتر به مقصد رسید. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتع اللیل. که امیدواریم همه ما این توفیق داشته باشیم، هم از اون زاد سوره بقره تحفی بندیم که ان خیر از زاد تقوا، هم از این راهلی که امام عسکری سلام الله علیه به ما آموخت استفاده کنیم با زاد و راحله انشاءالله به لقای الهی باریابی. من مجددا مقدم همه شما برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت بفرماید. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، تو را به قرآن و عدتت قسم، نظام ما را، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت را مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها به بهترین وجه حل بفرما. اون چه خیر و صلاح و فلاح این ملت و مملکت است به برکت دعای ولیت مستجاب فرما. هر خطری که برای این کشور پیش بینی شده است به استکبار و صهیونیسم برگردان. این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما و این دعاها را در حق همه مؤمنان مخصوصا شیعیان علی و اولاد علی سلام الله علیه مستجاب بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.